بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأساس في أصول الفقه سال 1398 جلسة 73 عرف السيرة جلسة 2 قسمة 40 از كتاب صفحة 224. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم أخلص أعمالنا لوجهك الكريم ووفقنا للتفاهم والتفهيم. دوستان، در کتاب الاساس عرض شد باب اول پیرامون مباحث لفظیه بود، باب دوم مباحث ادله قطعیه. بنا بود در این باب با سه مورد از ادله قطعیه ما آشنا بشیم. دلیل قطعی اول دلیل عقلی بود که گذشت. دلیل دوم عرف و سیره بود که عرض شد عرف به معنای هر چیزی است که مردم به آن عادت دارند. این عادتها اگر رفتار باشه، رفتاری که در بدنه جامعه جریان داره، اینو بهش میگفتن سیره، یعنی به عرف عملی ما سیره میگیم. سیره رو تقسیم کردیم به سیره عقلا و سیره متشرعه. عرض شد اگر یک رفتاری در بدنه جامعه جاری باشد، نه از باب اینکه مردم متدین به دین خاصی هستند، بلکه هر جای عالم عاقلی هست، جامعه‌ای هستند ولو متدین هم نیستند، این رفتار در اون جامعه جریان داره، اینو بهش میگفتن سیره عقلا یا سیره عقلاییه. عرض شد سیره عقلا به خودی خود بیش از ظن به حکم شرعی رو برای ما تولید نمی کنه. یعنی اگر یک رفتاری در بستر جامعه جریان داشت، آیا حکم خدا هم موافق با این رفتار؟ قطعا یا احتمالا؟ قطعی ما در این زمینه نداریم. احتمال داره خداوند متعال هم راضی به این رفتار باشد، ممکنم هست نباشه. عرض شد اگر دو تا شرط همراه بشه با سیره عقلا، سیره عقلا تبدیل میشه به یک دلیل قطعی برای استنباط حکم شرعی. اون دوتا شرطی که برای سیره عقلا عرض شد، یکی این بود که این سیره معاصر با زمان شارع باشد، یا اگر در زمان ما هم هست این اتصال داشته باشه به زمان شارع، پس اون سیرهی معتبر است که معاصر با معصوم باشه. لذا اگر امروز سیره‌ای در جامعه جریان داره، ما باید اثبات کنیم که این سیره به زمان معصوم اتصال داره. یعنی به بیانی سیره، سیره جدیدی نیست که قبلا نبوده باشد و الان به وجود اومده باشه. باید اثبات کنیم این سیره، سیره مستحدث نیست، جدید نیست. اثباتش رو هم عرض کردیم، راه‌هایی داره. یکیش این بود که از طریق نقل‌های تاریخی پی ببریم که چون این چیزی بوده. خب حالا اگر سیره معاصر با معصوم بود، آیا همین کفایت میکرد برای اعتبار سیره؟ ما ببینیم یه رفتاری در جامعه‌ای که معصوم در اون حضور داره، این رفتار در بین مردم رایجه، آیا همین کفایت میکنه؟ عرض کردیم کفایت نمیکنه. لازم نیست شارع این سیره رو امضا کنه، این سیره رو تأیید کنه. همین که شارع سیره ای را ردع و منع و نهی نکنه برای عنوان امضا بر صحت سیره، کفایت میکنه. خب این مباحثی بود که در جلسه قبل گذشت. عرض کردیم اگر یک رفتاری در بستر جامعه جریان داشته باشه و این رفتار به خاطر تدین مردم باشد، یعنی چون مردم متدین هستن این رفتار در بین متدینین رایجه، در بین دیگران نیست اما در بین متدینین این رفتار جریان داره، اینو بهش میگن سیره متشرعه. خب دوستان، سیره متشرعه برای حجیت چند تا شرط لازم داره. از اون دو تا شرطی که عرض شد، سیره متشرعه فقط شرط اول رو لازم داره، یعنی ما سیره رو باید ثابت کنیم در عصر معصوم هم بوده است، اما دیگه نیازی به عدم ردع نداره. میدونید چرا نیاز به عدم ردع نداره؟ چون ما داریم در مورد سیره‌ای صحبت میکنیم که منشأش تشرع مردم است، یعنی این سیره نشأت گرفته از تدین مردم. پس همین که ما ثابت کنیم این سیره به عصر معصوم متصله، کفایت میکنه که این سیره از معصوم تلقی و دریافت شده باشه. چون دوستان، اگر سیره‌ای در بستر جامعه امروز ما باشد ولی متصل به عصر معصوم نباشه، ممکنه بر اثر فتوای فقیهی به وجود اومده باشه. فقیهی در قدیم الزمان فتوایی داده، این فتوا ماندگار شده و مردم طبقش عمل کردن، این کاشف از رأی معصوم نمیشه. پس اگر یک رفتاری در بین متدینین جریان داشت، این رفتار متصل به عصر معصوم بود، این رو مطمئنن اینها از معصوم گرفتند. خب مثالی که میخوایم عرض کنیم دوستان، مثالی که حالا انشالله در آینده در متن کتاب میخونیم، پیش از وارد متن کتاب بشیم یه مثالی خودمون میزنیم. مثلا فرض بفرمایید، دیروز هم در جلسه قبلی هم مثال عرض کردیم، مثلا متدینین در ایام عزاداری اهل بیت لباس سیاه میپوشن. بر فرض که ما در این زمینه دلیلی روایتی نداشته باشیم، این سیره اگر ثابت بشه که در عصر معصوم هم بوده، در عصر معصوم هم همینطور مردم رفتار میکردن و این لباس سیاه پوشیدن منشأش تدین مردم است، مردم به خاطر تدینشون این کار رو میکنن، این میشه یه سیره متشرعه که از شارع مقدس تلقی شده. مثال دیگری که میشه زد، مثال به جهر در نمازه. خب دوستان، جهر در نماز یعنی با صدای بلند حمد و سوره رو خوندن، وقتی که تبدیل به یک سیره میشه، یعنی نوع متدینین، بلکه همه متدینین به این رویه عمل میکنن و این در زمان معصوم هم بوده، ای چه دلیلی میتونه داشته باشه جز تلقی از شارع؟ البته عرض کنیم بعضی از رفتارهایی که در جامعه متدین وجود داره، ممکنه عرض کردیم بر اثر فتوای فقیه شکل گرفته باشه، ممکنه بر اثر بیمبالاتی باشه، بالاخره در بین متدینین هم گاهی بیمبالاتی هایی مشاهده میشه. سیره ای که ما یقین داشته باشیم این ناشی از بیمبالاتی نیست، ناشی از فتوای فقها نیست، چون این سیره ای اگر گیرمون بیاد و اثبات کنیم که متصل به عصر معصوم هم بوده، این میتونه برای ما این سیره حجت باشه و ما طبق اون فتوا بدیم به عنوان یک دلیل قطعی که چون این رفتاری شرعاً جایزه. مثالی که عرض کردیم مثل جهر در نمازهای جهریه یا اخفات در نمازهای اخفاتیه، مثل نماز ظهر و عصر، این چه منشأی میتونه داشته باشه؟ مخواهید بگید که مثلا یه عده از متدینین غفلت کردن، غفلت رو در مورد یه نفر، دو نفر، سه نفر میشه فرض کرد، اما بدنه جامعه اسلامی ما ببینیم همه دارن این کار میکنن و در زمان معصوم هم بوده و یه مطلب عقلایی هم نیست، یه مطلب تعبدی صرفه، لذا این میتونه برای ما دلیل باشه و ما فتوا بدیم طبق این دلیل که جهر در نمازها لازم است. جهر در نمازها لازمه و دلیل ما هم سیره متشرعه باشه. پس دوستان، تفاوتی که سیره متشرعه با سیره عقلا داره اینه که سیره متشرعه، چون فرض اینه که مال متشرعه است، نیازی به احراز امضای معصوم ولو از طریق عدم ردع نداره. همین که معاصرت سیره با معصوم ثابت بشه برای ما کفایت میکنه. عبارت رو ببینیم: سیرت المتشرعه لا اشکال فی ان سیرت المتشرعه التي نشأت من تشرعهم بالشریعه و الالتزام به احکامها عملا تکشف و انن ان حکم شارع قطعا اذا احرز اتصالها به زمنه. می فرماید بلا اشکال سیره متشرعی که نشأت گرفته باشد از تشرع مردم یا همون متشرع به شریعت و التزام متشرع به احکام شریعت در مقام عمل، کشف می کند کشف انی از حکم قطعی شارع اگر ما بتونیم احراز کنیم اتصال این سیره را به زمان شارع. این اتصالها ضمیرش به سیره برمیگرده، زمنهی به زمنهی ضمیرش به شارع برمیگرده. پس دوستان در سیره متشرعه درسته که امضای شارع لازم نیست، ولی این مقدار رو انسان باید احراز کنه که این سیره فقط و فقط منشأش تدین مردمه، نه منشأش فتوای فقیهی باشد، نه این که منشأش بی‌موالاتی به احکام شرعی باشه. این مقدار رو به اصطلاح این مقدار معونه رو داره، به این راحتی هم نیست. خب دوستان یه عبارتی ایشون داره، میفرماید سیره متشرعه کاشف است انن از حکم شرعی. کشف سیره متشرعه از حکم شرعی کشف انیه. کشف انی یعنی سیره دلیل انیه، برهان انیه بر حکم شرعه. دقت داشته باشید، شما در کتاب‌های منطقی مستحضر هستید که برهان تقسیم می‌شد به برهان لمی و برهان انی. می‌گفتن اگر شما از طریق علم به معلول علم به علت پیدا کنید، از معلول به علت برسید، اینو بهش می‌گفتن برهان انی. اگر برعکس از علت به معلول برسید، از علم به علت علم به معلول برای شما حاصل بشه، این میشه برهان لمی. مثالش هم این بود، فرض بفرمایید آتش علت است برای حرارت و برای دود. حالا شما یه موقعی از دور میبینید از یه جایی دود بلند شده، همین که علم به وجود دود پیدا میکنید میگید اونجا دود هست، هر جا دود باشه حتما آتش سوزی صورت گرفته، پس اونجا آتشی هست. شما از طریق وجود دود وجود آتش رو ثابت کردید، یعنی از علم به دود علم به آتش پیدا کردید، یعنی از علم به معلول علم به وجود علت پیدا کردید. این میشه برهان انی. اگر برعکس باشه، شما ببینید یه جای آتش گرفته، از وجود آتش نتیجه بگیرید آنجا پس دود هست، آنجا حرارت و گرما هست، اینو بهش میگم برهان لمی. بگید اونجا آتش هست، هر جا آتش باشد حرارت و گرما و دود هست، پس اونجا حرارت و گرما و دود هست. حرارت و گرما و دود هر سه معلولن، آتش علته. شما از طریق علم به علت به معلول ها علم پیدا کردید، به اصطلاح وجود معلول ها رو از طریق وجود علت ثابت کردید، اینو بهش میگن برهان لمی. حالا میخوایم ببینیم که سیره دلیل انیه از حکم شارعه این چطوریه. دوستان اگر ما بگیم کاشف است انن، یعنی سیره میشه معلول، حکم شارعه میشود علت. اون چیزی که باعث میشه در بدنه جامعه رفتاری در بدنه جامعه متدین و متشرع یه رفتاری رواج پیدا کنه، حکم شارعه. پس حکم شارع می شود علت، اون رفتار رایج در بدنه جامعه میشه معلول. اگر ما از حکم شارع معلول رو ثابت کنیم میشه برهان لمی. مثل این که بگیم شارع چنین حکم کرد، پس این رفتار در آینده در جامعه رواج پیدا خواهد کرد، چون این سیره پیش خواهد آمد. این میشه پی بردن از علت به معلول، میشه برهان لمی. اما ما در اینجا داریم برعکس عمل میکنیم، ما سیره رو میبینیم، از طریق سیره حکم شرعی رو ثابت میکنیم، میگیم چون این رفتاری در بدنه متدین جامعه جریان داره و در اصل معصوم هم این بوده این جریان، بنابراین لابد حکم شرعی در این زمینه وجود داشته، لابد شارع فرموده است که چنین شده است، پس سیره میشه برهان علی. پس شما میتونید توی روی سیره متشرع بنویسید معلول، زیر حکم شارع بنویسید علت. کشفش هم دوستان کشف قطعیه، به همه خاطر ما سیره رو جزء ادله قطعیه میدونیم. البته عرض کردم شرط مهمش اینه که احرز اتصالها به زمنهی، احراز شود اتصال سیره به زمان شارع. و عرض کردیم نیازی به امضا نداره، چون فرض ما اینه که این سیره به جهت تدین و تشرع مردمه، و تدین تشرع یعنی اینکه مردم این رو از شرع گرفتن. ولا یحتاج فیها الى امضائهی، نیازی نیست در سیره متشرعه به امضای شارع. بعد ان لا منشأ لتشرعهم العملی الا تلقیهم من الشریعه، بعد از اینکه فرض ما اینه که میدونیم تشرع عملی مردم متدین منشأی ندارد جز تلقی آنها از شریعت، تلقی به معنی دریافت، دریافت آنها از شریعت. فاذا احرزت هذه السیره، اگر چنین سیره ای احراز بشود، یعنی اولا بدونیم منشأش، اولا بدونیم منشأ این سیره تشرع و تدین ما، ثانیاً اتصالش به زمان معصوم ثابت بشه، یکشف الحکم الشرعی من باب کشف المعلول عن علتی، کشف می شود به وسیله این سیره حکم شرعی از باب کشف معلول از علتش. رو معلول بنویسید سیره، روی علت بنویسید حکم شرعی، که عرض کردیم هم این همون بیان تکشف و انن هست، برهان انی رو توضیح داده. مثال ما مثال عرض کردیم مثل جهر در نماز که هیچ احتمال این که این منشأ عقلایی داشته باشه اصلا منتفیه. خب مثالی که ایشون فرمودن و در مثال معروفی هم هست اینه که دوستان خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست. خب این شعار معروف رافعی مایی های ماست، منتها مثالی که اینجا میخوایم بزنیم اینه که اگر مستحضرید که وقتی حیوان ذبح میشه یه مقداری از خون از بدن حیوان با فشار خارج میشه، اون خون رو همه فقها اتفاق دارن که چون این خونی به اصطلاح هم نجسه هم خوردنش حرامه، منتها اون خونی که در رگهای حیوان باقی میماند اصطلاحا میگن دم متخلف در ذبیحه، آیا این خون پاک هست یا نجسه؟ چون شما بعدا این گوشت رو تیکه تیکه میکنید یا به اصطلاح حتی میپذید، میبینید یه مقداری از این خون کماکان در رگه های حیوان هست. بعد از این که حیوان روح از بدنش خارج میشه، این گوسفند رو که آویزون میکنن باز یه مقداری خون در رگه ها هست که گوسفند آویزون میکنن، این خون میچکه پایین. خب این اگر خون پاشید به لباس ما روی دست و بدن ما بود، آیا این خون نجسه یا نه؟ شما اگر دقت کرده باشید در بدنه جامعه متدین ما از این خون کسی پرهیز نمی کنه، این خون رو کسی نجس نمی داند و ما اصلا احتمال نمی دیم این به خاطر بیموالاتی باشه. خب بیموالاتی رو یه نفر می کنه، دو نفر می کنه، بیموالاتی در حق بعضی از متدینین امکان داره، ولی بدنه جامعه متدین همشون این بیموالاتی را داشته باشن اصلا امکان نداره. پس حالا که میبینیم این رفتار از ناحیه همه متدینین و غالب متدینین داره این رفتار صورت میگیره، پس حتما این از باب تشرع نه از باب بیموالاتی. اما کماکان احتمال میدیم دوستان این عدم پرهیز و حکم به طهارت این خون مستند به فتوای فقیه باشه، فقها فتوا دادن به همین خاطر به اصطلاح مردم چنین شدن. اما شما هرچی این سیره رو عقب برید عقب برید عقب برید، میبینید تا زمان معصوم کشیده شده، از اون ور هم ما در این زمینه روایتی هم نداریم، در این زمینه روایتی هم نداریم، میبینیم که پس حتما این رفتار، یعنی این عدم پرهیز از خون باقی مانده در بدن حیوان، این رفتار قطعا از معصوم علیه السلام گرفته شده، یعنی این حکم به طهارت از معصوم علیه السلام تلقی و دریافت شده. ببینیم با هم. و ذالکه کثیرت المتشرعت على عدم الاجتناب عن الدم المتخلف الذبیحه، سیره متشرعه بر عدم اجتناب از خون باقی مانده در ذبیحه. خب فَإِنَّهُ تَنْكَشِفُ بِهَا تَهَارَتُهُ شَرًا. فَإِنَّهُ ضمیر شأنه، ضمیر بها برمیگرده به سیره، تَهَارَتُهُ ضمیرش برمیگرده به خون متخلف، الدم المتخلف، روی المتخلف بنویسید الباقی. پس شأن چنین است که کشف میشود به وسیله سیره تهارت خون باقی مانده شرعاً. چرا میگیم طهارت شرعاً؟ چون این طهارت با این سیره دیگه منتسب به شارع مقدس میشه. دوستان اگر به کتاب به اصطلاح در حاشیه تعلیقی که ما به لطف خدا بر کتاب الاساس نوشتیم، در اینجا 4-5 مثال دیگه که فقها در اونها به سیره متشرعه تمسک کردن، 5-6 تا مثال دیگه ما اونجا زدیم. یکی از مثالهایی که بعضی از معاصرین فرمودن اینه که مستحضری در ایامی که انسان روزه میگیره گاهی بادهایی میوزد، این بادها گرد و غبار همراهش هست، بادهای متعارفیه، گرد و غبار هم داره، اما شما میبینید بدنه جامعه متدین در هنگامی که روزه دار هستن از این هوای غبار آلود پرهیز نمی کنند. این مقدار رو پرهیز نمی کنن. خب عرض کردیم این اگر بخواد منشأش بیمبالاتی باشه، خب بیمبالاتی در تمام بدنه جامعه متدین این به اصطلاح ممکن نیست، ممکنه یه تعدادی بیمبالات باشن، اما بگیم همه مؤمنون بیمبالاتن این امکان نداره. از طرفی بگیم شاید منشأش فتوای فقیهی بوده که مردم چون این رویه رو در پیش گرفتن. شما هرچی عقب میرید میبینید این سیره جریان داشته، اختصاص به زمان ما نداشته، تا زمان معصوم چون این سیرهی جریان داشته، معلوم میشه که این عدم پرهیز این نظر شارع مقدس بوده که به بدنه جامعه منتقل شده. خب پس دوستان در باره سیره باید احراز بشود که منشأش تلقی از شارع بود، یعنی نباید احتمال دیگری ما بدیم. اگر در مورد سیره‌ای که در بدنه جامعه متشرع وجود داره ما احتمالات دیگری بدیم، دیگه سیره دلیل قطعی نیست. عرض کردیم مثلا احتمال بدیم این سیره نشأت گرفته باشه از بیموالاتی یا نشأت گرفته باشه از فتوای فقها. خب و به ما قلنا یتضح انه اذا لم یحرز تلقیها من الشارع فلا تكون دلیلا قطعیا علی الحکم الشرعی. به واسطه آنچه عرض شد روشن می شود که شأن چنین است هرگاه احراز نشود تلقی و دریافت سیره از شارع، یعنی برای ما یقینی نشه که این سیره از شارع دریافت شده، فلا تکون و دلیلا قطعیا علی الحکم الشرعی. دیگه سیره دلیل قطعی بر حکم شرعی نیست، نهایتش میشه دلیل ظنی و در آینده عرض خواهیم کرد ادله ظنی اصل در عدم اعتبارشون هست. مثل چه صورتی؟ و ذالکه کما اذا احتملنا نشوعها من عدم مبالاتهم بالاحکام الشرعیه او من فتاوى الاصحاب. مثل جایی که احتمال بدیم نشأت گرفته باشد آن سیره از بیمبالاتی به احکام شرعیه یا از فتاوای اصحاب، نشأت گرفته باشه از فتاوای اصحاب. خب پس در سیره متشرع دو چیز، یکی معاصر معصوم باشه، یکی این که جز تلقی و دریافت از شارع احتمال دیگری در این رفتار ما ندهیم. خب خلاصه عرض کردیم فرق سیره متشرع و سیره عقلا این که سیره متشرع، سیره عقلا دو تا شرط برای حجیت لازم داره، سیره عقلا از اون دو تا شرط یکی رو لازم داره. البته عرض کردیم سیره متشرع یه چیز دیگه هم نیاز داره، درسته اون شرط سیره عقلا رو نمیخواد، ولی بالاخره باید این که این سیره هیچ منشئی جز تدین و تشرع مردم نداره، این باید ثابت بشه و این باید برای ما متیقن باشه. و کیف ما کان فقد ظهر الفرق بین سیرت العقلا و سیرت المتشرع فی الکشف عن الحکم الشرعی. به هر حال روشن شد فرق بین سیره عقلا و سیره متشرع در کشف از حکم شرعی. فان الاولى تحتاج الى الامضاء بخلاف الثانيه. اولى یعنی سیره عقلا نیاز به امضای شارع داره، اما دومی نیاز به امضای شارع نداره. این نکته رو خوب دقت کنید، ارسیاد نیاز به امضا نداره، ولی از اون ور باید ما یقین داشته باشیم که این سیره منشأش تشرع و تدین مردم هست. خب دوستان تا اینجا به لطف خدا ما بحث عرف عملی که همون سیره بود رو این رو گذروندیم. حالا دوستان تا به حال گفتیم آنچه مردم می کنند، آنچه مردم انجام می دهند، رفتارهایی که مردم انجام می دهند، این شد عرف عملی یا سیره. اما دوستان توی با عنوان خود عرف دیگه بهش نمیگیم عرف نظری، همین بهش میگن عرف. عرف در بقیه زمینه هاست این تیکه از بحث دیگه نمیشه آنچه عرف انجام میدهد، اینجا میگیم آنچه عرف میفهمد. پس تا حالا با رفتارهای عرفی بحث داشتیم که بهش میگفتیم سیره، از این به بعد با فهم عرف کار داریم. دوستان فهم عرفی به اصطلاح در سه زمینه دیگه برای ما اثر داره. ببینیم هذا كله بالنسبه الى دور العرف العملي والسيره في مجال استكشاف الاحكام و اما دور العرف في باقي المجالات فنبحث عنه في ما يلي. اینی که تا اینجا گفتیم همش مربوط به نقش عرف عملی و سیره در زمینه کشف حکم شرعی بود، اما نقش عرف در بقیه زمینها آیا عرف نقشی دارد یا نه، اینها رو در ادامه در سه عنوان بحث میکنیم. روی باقی المجالات بنویسید سه مورد. دور اول دوستان تحدید مفاهیمه، تحدید مفاهیم. دقت داشته باشید گاهی مستحضرید در خطابهای شرعی اعم از آیات و روایات ما به یک سری الفاظ برمیخوریم، یا معنای لفظ بالکل برای ما مجهوله، یا معنای لفظ یه مقداری معلومه یه جوانبیش مجهوله. ما در اینجور موارد باید به کجا مراجعه کنیم؟ یکی از راه‌ها برای تحدید و تعیین مفاهیم الفاظی که در آیات و روایت وارد شده مراجعه به فهم عرفه. خاطرتون باشه ما قبلن در بحث تعیین معنای موزون له الفاظ یکی از راه‌های ما تبادر بود. اونجا عرض کردیم تبادر یعنی آن معنایی که به ذهن سبقت میگیره، اون معنایی که به ذهن میاد بدون هیچ قرینی. البته اونجا باید تذکر میدادیم، اگر نداریم اینجا تذکر میدیم منظور ما از تبادر، تبادر شخصی نبود، منظور ما تبادر نوعیه. یعنی اهل عرف، نوع عرف باید چون این تبادری براشون صورت بگیره. پس در تعیین موزون له الفاظ، تعیین معنای الفاظ وارده در آیات و روایات، عرف به ما کمک میکنه. از همون طریق تبادر به ما کمک میکنه و معنای الفاظ رو برای ما مشخص میکنه. ببینیم الاول دور العرفی تحدید المفاهیم، روی تحدید منظور می تعیین، تعیین مفاهیم. ان للعرف دورا مهما في كشف مفاهيم الالفاظ عندما كان مفهوم اللفظ مجهولا راسا او مبهمن به نسب الى بعض حدودهی. برای عرف نقش مهمی هست در کشف مفاهیم الفاظ در جایی که مفهوم لفظ یا از بیخ مجهول باشه، ما هیچی از لفظ نمیفهمیم، یا نه مبهمه، یه مقداری میفهمیم اما لفظ معناش مبهمه نسبت به وضعیت جوانبش. ایشون برای هر دو مورد دو تا مثال زده. یه مثال برای جایی که لفظی در آیه قرآن وارد شده و بالکل برای ما مجهوله، یه مثال هم زدن برای جایی که نه مقداریش معلومه مقداریش مبهمه. اون مثالی که برای موردی که معنای لفظ بالکل برای ما مجهوله، لفظ کعب. کعب به معنای برآمدگیه در آیه وضو، در آیه وضو که آیه ششم سوره مائده هست، خداوند متعال می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة، وقتی می‌خواید نماز بخونید، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، صورت‌ها و دست‌ها رو تا آرنج بشورید، مقداری از سرتون رو مسح کنید، وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم، پاهایتان را هم مسح کنید، الى الکعبین، تا دو کعب. خب دوستان الان لفظ کعب درسته ما میدونیم کعب یعنی برآمدگی، اما نمیدونیم کدوم برآمدگیه. آیا برآمدگی روی پاس که در نتیجه مسح رو تا برآمدگی روی پا میکشیم، یا نه منظورش این دوتا برآمدگی که در مفصل پا وجود داره، در این ور اون ور پا، در نتیجه ما باید مقدار بیشتری رو مسح بکشیم، یعنی تا بیخ ساق رو باید مسح بکشیم، برای ما مفهوم نیست. خب این رو ما باید به عرف مراجعه کنیم ببینیم کعب رو به کدوم یکی از این دوتا میگن، به مفصل ساق، ساق و قدم، یا نه به معنای اون برآمدگی روی پاس، در نتیجه مقدار مسح کمتر میشه. اینجا ما باید به تبادر اهل عرف عرب زبان مراجعه کنیم. ول اول، روی اول بنویسید لفظی که معنایش مجهول است رأساً. ول اولو که مفهوم لفظ الکعب فی قوله تعالی ومسحو برؤوسکم و ارجلکم و ارجلکم الالکعبین فیرجع الجاهل بها الى تبادر اهل عرف العرب حتی یعرفه و یرتفع بذالک جهله به مفهومه. اینجا رجوع میکند جاهل به معنای لفظ به تبادر عرب، تا تبادر عرف عرب، پس اینجا عرف کارگر زیر عرف خط بکشید، حتی یعرفه تا معنا را بفهمد و مرتفع شود به وسیله این مراجعه یا به وسیله این تبادر جهلش به مفهوم لفظ. پس اینجا عرف کارگر شد، زیر تبادر هم خط کشید، عرف کرد این تبادر باید عرفی باشه. و ثانی که مفهوم لفظ سعید، ثانی یعنی لفظی که مقداری از مفهومش مبهمه، که مفهوم لفظ سعید فی قوله تعالی و تیممو سعیدم طیب. دوستان سعید اجمالا ما میدونیم خاک رو شامل میشه، اما نمیدونیم خصوص خاک یا علاوه بر خاک تمام اجزاء خاک رو شامل میشه، سنگ و ریگ رو هم شامل میشه. پس یه مقداری از مفهوم برای ما روشنه، اما محدوده مفهوم برای ما روشن نیست. این مقدار برای ما روشنه که خاک رو شامل میشه، اما بیش از خاک رو هم شامل میشه، مثل سنگ و ریگ رو یا شامل نمیشه. باز اینجا ما به تبادر عرف مراجعه میکنیم ببینیم که برای نوع عرف عرب زبان سعید چه تبادری داره. و ثانی که مفهوم لفظ سعید فی قوله تعالی و تیمم و سعیدم طیبا، با سعیدی پاکیزه تیمم کنید. حیث لا یعلم انه خصوص تراب، خصوص تراب قدر متیقنه، خصوص تراب است و مطلق وجه الارض، یا هر چیزی که در زمین هست، به حیث به طوری که یست دقا علا غیر تراب، به طوری که بر غیر خاک هم صادق باشد، مثل حجر، سنگ و رمل. اگر ما این نظریه رو بپذیریم، تیمم بر سنگ هم جایز خواهد بود. اگر نپذیریم، تیمم رو باید فقط بگیم بر خاک صحیح. فیرجع الى تبادر العرف حتی یرتفع الابهام عن مفهومه. اینجا ما مراجعه میکنیم به تبادر عرف تا ابهامی که ما در مورد مفهوم لفظ داریم خارج بشه. خب دوستان، تا به حال ما در مورد یه لفظی نمیدونستیم معنای لفظ چیه، اما یه موقعی دوستان ما دیگه از فضای لفظ خارج بشیم، کاری با تک لفظ نداریم، میخوایم ببینیم این جمله مفهومش چیه. ممکنه الفاظ جمله هر کدوم یه معنایی داشته باشن، ولی مجموعه جمله یه معنای دیگری داشته باشه. این باب رو بهش میگن باب استظهار. شاید بشه مثال زد به بحث‌های صرفی و نحوی. در علم صرف ما یه کلمه رو خارج از جمله بررسی میکنیم، اما در علم نحو کار داریم با کل جمله. این نقش با کل جمله در ارتباطه. در بحث قبلی، در نقش قبلی عرف می اومد معنای لفظ رو به تنهایی برای ما مشخص میکرد، اما گاهی عرف علاوه بر این که معنای لفظ رو به تنهایی مشخص میکنه، معنای لفظ رو در جمله، فضای جمله، سیاق جمله، کل جمله رو میاد برای ما معنا میکنه. عرف از کل جمله چی میفهمه؟ این میشه استظهار. از عرف علاوه بر تبیین و تعیین مفاهیم، در استظهارات و ظهورگیری از خطابات شرعی هم به ما کمک میکنه. البته این بحث که ظهورات عرفی از خطابات شرعی معتبر است یا نه، چقدر معتبره، این رو انشاءالله در باب بعدی به تفصیل بحث خواهیم کرد. البته اونجا خواهیم گفت که ظهورات عرفی اینها جزء ادله ظنیه معتبره هستند، جزء ادله ظنیه. این مقدار از عرف ظنیه، البته ظنیه معتبره دیگه، جز ادله قطعیه نیست. منطبق مناسبت اینکه ما بحث از عرف کردیم، اینجا مطرح کردیم، اونجا به تفصیل بیشتری در باب سوم انشاءالله خواهیم خوند. حالا چرا دوستان ما اصرار داریم که خطابات شرعی رو با متفاهمات عرفی تفسیر کنیم، با برداشت‌های عرفی تفسیر کنیم؟ چون قبلا هم عرض کردیم که شارع مقدس مخاطبش عرف بوده. این حرف‌ها، این حدیث‌ها، این آیات برای نوع مردم، غالب مردم گفته شده، و شارع هم روش جدیدی در تکلم و دیالوگ با مردم اختراع نکرده. برای ما ثابت نشد شارع روش جدیدی داشته باشه. پس نتیجه اینه که شارع برای تفهیم مرادات خودش از همین فهم‌های عرفی بهره میبره. بنابراین ما میایم کلمات شارع رو به همون برداشته عرفی تفسیر میکنیم. ببینیم، از ثانی دور العرف الاستظهارات ان الخطابات الشرعیه حیث و تتوجه الى اهل العرف فقد اعتمد الشارع فی تفهیم مراداتهی على ما یفهم منها نوع اهل العرف. از آنجا که خطابات شرعی روش می‌نویسید، اعم از آیات و روایات، از آنجا که متوجه هستند، یعنی صادر شده اند برای اهل عرف، پس شارع تکیه کرده است در تفهیم منظورهای خودش بر آن چیزی که نوع اهل عرف از آن می‌فهمد. چرا این حرفو می‌زنیم؟ از کجا می‌گیم شارع چون این کرده؟ چون شارع رویه دیگری برای ما اثبات نشد شارع روی دیگری داشته باشه. لأنه لم یبین طریقتاً اخرى لتفهیمها. ها رو بزنید به مرادات. چون شأن چنین است که شارع تبیین نکرد، بیان نکرد روش دیگری را برای تفهیم مراداتش. و علی هذا الاساس کان العرف هو المرجع فی الاستظهار من الخطابات الشرعیه ایذن. بنابراین عرف تنها مرجع در استظهار، یعنی ظهورگیری، یعنی فهم خطابات شرعی است. ایزن یعنی علاوه بر تبیین مفاهیم که در مسئله قبلی گذشت. پس روی استظهار بنویسید فهم خطابات شرعی. اون ضمیری که بین العرف و مرجع هم هست، اونم ضمیر فصلی که مفید حصره. یه بار دیگه عبارت معنا کنید، یعنی بنابراین اساس عرف تنها مرجع در استظهار از خطابات شرعی، یعنی تنها مرجع در فهم خطابات شرعی است ایزن، علاوه بر این که عرف تنها مرجع در تبیین مفاهیم. مثال برای ما بزنید، مثال اینه، عرف میگه آقا وقتی مولا یک کلمه رو بدون قید میاره این افاده شمول میکنه. وقتی به شما گفتن اکرم العالم هیچ قیدی ذکر نکردن، یعنی هر عالمی با هر وصفی، اینو عرف میفهمه. و ذالک کاستظهار الاطلاق من عدم ذکر القید، مثل فهم اطلاق از ذکر، از عدم ذکر قید. قید ذکر نمیکنه شارع، عرف میگه پس کلامش مطلق شامل همه افراد میشه. مسئله بعدی دوستان، گاهی میبینید یه عبارتی الفاظش یه معنا داره اما مفهوم عرفش یه چیز دیگه است، مثل باب کنایات. خب کی میاد این معنا رو میفهمه؟ فهم این معنا کار کیه؟ اینا کار عرفه. عرف میاد میگه این جمله معنای کنایی داره. و کل استظهار فی باب الملازمات العرفیه، کل کنایات، مانند کنایات. و یأتی البحث عن حجیت الاستظهار العرفی فی حجیت الظواهر، بحث از این که این ظهورات عرفی، یعنی این فهمهای عرفی، روی استظهار عرفی میشه فهم عرفی، بحث از حجت بودن یا نبودن این فهم عرفی در حجیت ظواهر خواهد آمد در فصل بعدی انشاءالله خواهیم گفت. این مقدار از عرف دوستان دیگه دلیل قطعی نیست، دلیل ظنی معتبر. خب یه مثال ایشون زد، فرمودن باب کنایات فهمش به عرف مربوطه. در یه جای مطالعه میکردم که یه آقایی به اصطلاح اومده بود در ممالک اسلامی، حالا جهانگرد بوده هرچی بوده، میگشته. وقتی برمیگرده به دوستانش گزارش میده، میگه من رفتم کشور ایران، دیدم مردم صبح که به همدیگه برخورد میکنن، میخوان احوال پرسی کنن، از دماغ همدیگه سوال میکنن، میگن دماغ چاقه، بحث از چاقی و لاغری دماغ میکنن. میگه رفتم بعضی از کشورهای عربی مثل عراق، مردم میخواستن احوال پرسی کنن، در مورد رنگ همدیگه سوال میکردن، میگفتن اشلونک، یعنی ایو شیئن لونو، که رنگت چطوره. میگه رفتم به بعضی از کشورهای عربی دیگه، دیدم مردم وقتی میخوان احوال پرسی کنن در مورد لباسشون سوال میکنن، میگن ازیینک، یعنی ایو شیئن زیو، که لباست چطوره، چه لباسی داری. خب این بنده خدا توی عرف زندگی نکرده، نمیفهمیدی که اینها معنای کنایی داره، که میگن دماغت چاقه این کنایه از سلامتیه، که میگن رنگت چطوره این کنایه از سلامتیه، چون وقتی انسان سالم باشه رنگش متعارف، وقتی مریض بشه دچار رنگ پریدگی میشه. پس ملازمات استظهارات عرفی از جملات که این جمله معنای حقیقی داره یا معنای مجازی داره یا معنای کنایی داره، اینها کار عرفه و فهم یک فقیه هم اعتبار نداره. فهم فقیه اگر موافق با فهم و عرف باشه اعتبار داره، که انشالله در بحث حجیت ظواهر خواهیم گفت. پس دوستان تا حالا ما دو تا در دو زمینه عرض کردیم، عرف کارگره، یکی در تبیین و تعیین معنای الفاظ، الفاظی که در خطابات هست، دو در استظهار از عبارات و خطابات شرعی. نکته سوم دوستان در تعیین موضوعاته. دقت بفرمایید در بعضی از آیات و روایات خود شارع مقدس مسئله رو مستقیما به عرف حواله داده، مستقیما خود شارع گفته برید سراغ عرف. مثلا میفرماید که زن رو شما باید نفقش رو بدید، اونم نفقش رو به صورت عرفی باید بدید. خب خود شارع گفته نفقه رو باید به صورت عرفی بدید، خب خود شارع حواله داده، ما بریم سراغ عرف. ببینیم اصالت دور العرفی تعیین الموضوعات و استنادات، نقش عرف در تعیین موضوعات و استنادات. استناداتش رو در ادامه توضیح میدیم، فعلا تعیین موضوعات رو بخونیم. ان بعض الموضوعات التي تعلقت بها احکام الشارع قد قیدت بالعرف، بعضی از موضوعاتی که متعلق حکم شرعیه مقید به عرف شده، که قوله تعالی و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. می‌فرماد اگر کسی بچه‌ای براش به دنیا اومد، این بچه مالی که مال پدره، المولود و لهو یعنی پدر، همون مرد، مرد باید رزق و کسوت زن را بپردازد، یعنی باید نفقه زن رو بپردازد. چقدر باید به زن نفقه بده؟ آیه خودش فرمود بالمعروف، به مقدار عرفی و متعارف. پس نمیشه کم داد، نمیشه زیاد داد، مقدار متعارف باید بدید. خود شارع اینجا موضوعش رو مقید کرده به تشخیص عرفی، این که لا شک و لا شبهه که در اینجا ما باید به عرف مراجعه کنیم. الان در این آیه شریفه دوستان حکم وجوب متعلق حکم نفقه هست. خب نفقه واجبه، چقدر باید نفقه بدیم؟ بالمعروف. و حین اذن یرجع الى العرف فی تعیین مصادیقه، در این هنگام مراجعه می شود به عرف در تعیین مصادیق رزق و مصادیق کسوت که متعلق حکم وجوبن. خب شما مستحضرید و من الواضح ان مصادیقه تختلف و باختلاف الاعصار و الامصار، مستحضرید که مصادیق نفقه، مصادیق رزق، مصادیق لباس مختلف میشه با اختلاف اعصار جمع عصر این زمان ها، امصار جمع مصر این مکان ها. یعنی نفقه متعارف برای هر زنی در مکان ها و زمان های متفاوت مختلفه، حتی به اختلاف افراد هم مختلفه. همین الان شما ملاحظه بفرمایید برای جهیزیه، در بعضی از مناطق عرفه که جهیزیه رو پسر میده، بعضی از جاها عرف دختر میده، بعضی از جاها 50-50 میده. یا وقتی که خرید فروش میکنن ماشین رو، خرج سند رو، بعضی از جاها عرفه که فروشنده بده، بعضی از جاها عرفه که خریدار بده، بعضی از جاها عرفه که 50-50 میکنن. خب این هم در تعیین موضوعاتی که خود شارع مقیده به عرف کرده. اما دوستان از همه مهمتر اینه که گاهی یک فعلی اتفاق میفته، دو سه نفر کم یا زیاد در تحقق اون فعل دخیل هستند. این که ما بالاخره این فعل رو حقیقتاً باید به کی استناد بدیم که در نتیجه آثار و احکام رو بر اون شخص بار کنیم، اینجا کار کار عرفه. فرض بفرمایید یه آقایی چاهی کنده برای این که زید رو تو چاه بندازه، اما خودش تو چاه نمیندازه، یه نفر رو تحریک میکنه، اون نفر تحریک شده میره زید رو میندازه داخل چاه، در حالی که این آقا چاه رو کنده. خب الان دو نفر در قتل این آقا شریک بودن. خب قتل الان به عنوان فعلی که قصاص داره مستند به کدومی که از این دو نفره؟ اونی که چاه رو حفر کرده یا اونی که طرف رو هل داده توی چاه؟ اینجا کار تشخیص با تشخیص با عرف. معمولا عرف شخص مباشر رو، یعنی اونی که مستقیما کار رو انجام داده، مقصر میدونه. اون کسی که سبب بوده، بالاخره اون کسی که تحریک کرده، ایشون سبب قتل شده. به اون کسی که کار رو انجام داده میگن مباشر، به اونی که تحریک کرده میگن سبب. معمولا دوستان به لحاظ عرفی مباشر اقواست، در نتیجه فعل به مباشر استناد پیدا میکنه. اما گاهی میبینید نه، سبب اقواست از مباشر، مباشر از عفه، حکم رو میدیم به اون بر. الان در این مثالی که عرض کردیم عرف میگه قاتل اصلی کیه؟ قتل به کی استناد داره؟ به اون کسی که هول داد. اما اون یکی سبب بوده، اونم جرم خودشو داره، ولی اون قاتل نیست، قاتل اصلی ایشونه. یه موقع مستحضرید یه چیزی فرض و فنوی تلف میشه، شورشی شده در متن جامعه، یه نفر بیره ماشین کسی رو دیگر رو آتش میزنه، ای آقایی که بنزین ریخ و ماشین رو آتیش زد، این مباشره. او کسی که تحریکش کرد گو بیا ماشین رو آتیش بزنیم، اوشون سببه. عرفاً الان آتیش زدن مستند به اون کسیه که مباشر بود و بنزین ریخ و کبریت کشید. اما عرض کردیم گاهی هم برعکسه. مثلا فرض بفرمایید اسلحه رو گذاشتن رو شقیقه یه نفر، بهش میگن این آقا رو هول بده بیفته تو چاه، اگه هول ندی میکشیمت. خب این آقا هم هول داد، درسته ایشون الان مباشر بود، ولی الان عرف میگه اون آقایی که اسلحه گرفته بود اون قاتل اصلیه، اون سبب بود، ولی اینجا سبب عقوای از مباشره. در مسئله دوستان، مثلا فرض بفرمایید سقط جنین، سقط جنین رو مستحضرید دوستان. بعضی ها فکر میکنن تا 4 ماهگی اشکال نداره، در حالی که سقط جنین از هر زمانی ولو از روز اول یا دومی که نطفه شکل میگیره سقط جنین حرام است و گناه کبیر است. از 4 ماه به بعد دیگه دیه یک انسان کامل رو داره. حالا خانمی حامله بود، شوهرش تحریکش کرد و زن رفت خودش با دست خودش یه کاری کرد، حالا یا از بلندی پرید بالا پایین پرید، بچه افتاد. الان مباشره در قتل زنه، سبب شوهره. اینجا مباشر اقوای از سببه. اگر نه، اینها بردن از دکتر خواستن، به دکتر پول دادن، دکتر تو بیا بچه رو سقط کن، دکتر میشه مباشر و پدر و مادر میشن چی؟ سبب. اینجا باز مباشر اقوای از سبب، قاتل به اصطلاح دکتر باید دیه این قتل رو پرداخت کنه. اما اگر نه، شوهر اسلحه رو گذاشت روی شقیقه همسرش، گفت بچه رو یا سخت میکنی یا میکشمت، خدای نکرده. خب زن اومد و سخت کرد. اینجا درسته زن مباشر بوده، ولی اینجا مباشر از عف از سبب، سبب عقواست. تشخیص این که به اصطلاح کدوم عقواست کدوم ضعیفتره، اینا تشخیصش به عرف وابسته است. ببینیم، کما ان المعیار فی تعیین استناد الافعال الی الاشخاص اجزن هو العرف، چه این که معیار تعیین نسبت دادن افعال به اشخاص هم مثل موارد قبلی همان عرف است. و علیه، بنابراین که معیار عرفه، تترتب الاحکام الشرعی، بنابراین حکم عرفی اون موقع احکام شرعی بار میشه. مثلا در قضیه پزشک حکم شرعیش دی است، در زمینه قدر حکم شرعیش قصاصه. اولا، ولی ذالک لو اشترک اثنان فی اتلاف شیء، به همین خاطر اگر دو نفر در تلف کردن یک چیز شریک باشن، مثل اینکه رفتن ماشین کسی آتیش زدن، احدهما بالتسبیب و الاخر بالمباشره، یکیشون سبب بود یکیشون مباشر بود. مثلا یکی اونی که رو تحریک کرد، اونی که هم رفت بنزین ریخت و ماشین رو آتیش زد. اسند اهل العرف الاتلاف الی المباشر، حقیقتا اینجا عرف اتلاف رو به مباشر نسبت میدن، میگن حقیقتا اتلاف یعنی از بین بردن، آتیش زدن ماشین کار اون کسی که بنزین ریخت و آتیش زد. الا ان یکون سبب فیه زمیش برمیگرد به اتلاف، مگر اینکه سبب در اتلاف اقوا باشد از مباشر. اگه اینجوری باشه فاسندوه الی السبب، اگه اینجوری باشه فاسندوه، یعنی فاسندو الاتلاف، اینجوری باشه اتلاف رو نسبت میدن به سبب. چرا؟ لضعف المباشر. اینجا دیگه مباشر ضعیفه و سبب قوی هست. خب تا اینجا دوستان ما 3 زمینه برای فعالیت عرف عرض کردیم. نکته بعدی اینه که دوستان، اگر الفاظ مفهومشون روشن بود، شارع فرمود آقا شراب حرام است، شراب عرفاً مفهومش واضحه، سرکه پاکه و حلاله، سرکه هم مفهومش عرفاً واضحه، اما یه آقا تو خونهشون یه به اصطلاح شیشه ای داره، این شیشه نمیدونه سرکه است یا به اصطلاح شرابه، اگر مفهوم روشنه دیگه تشخیص مصداق با خود شخص، دیگه تشخیص مصداق کار عرف نیست. این که این مایه خارجی حالا خمره یا خل شرابه یا سرکه است، این دیگه تشخیص خود مکلفه، دیگه ربطی به عرف نداره. ثم لا یخفا ان تشخیص المصادیق التکوینیه التي لا صله لها بفهم العرف که تشخیص المائع المشتبه خارجن، خارجن کونه خلن او خمرن، خمرن او خلن، بعد وضوح مفهوم همل عرفی فامره موکول الی فهم المکلف نفسه. می‌فرماید مخفی نمونه است که تشخیص مصادیق تکوینی، یعنی مصادیق خارجی، تشخیص مصادیق خارجی که ربطی به فهم عرف نداره، مثل تشخیص مایه‌ای که مشتبه است در عالم خارج بین این که خمر باشد یا خل، شراب باشد یا سرکه، بعد از اینکه مفهوم این دوتا عرفاً روشنه، مفهوم هما میخوره به خمر و خل، فامرهو موکولون الی فهم المکلف نفسهی، اینجا دیگه تشخیص با خود مکلفه. پس پس در این موارد دیگه برای تشخیص مصداق دیگه لازم نیست مکلف منتظر قضاوت عرفی بشه، همین تشخیص خودش کفایت میکنه. خب دوستان تطبیقات رو هم ببینیم. تطبیق اول ما اینه که یکی از سیره های عقلایی که در تمام عالم رایجه، هر جا جامعه ای هست و مردم زندگی میکنن چون این سیره وجود داره، سیره مراجعه به خبره است، مراجعه به کارشناس، یا به تعبیر رجوع جاهل به عالم. در همه جای دنیا هر کسی یخچالش خراب میشه میبره، یا اگه خودش متخصص نباشه میبره پیش متخصص، خودش ماشین رو باز نمیکنه مگر اینکه چیزی سرش بشه. در همه جای دنیا رجوع به کارشناس این رسمه، بس میشه سیره عقلا. خب دوستان ما عرض کردیم، حالا ما میخواییم ببینیم که آیا از این سیره آیا معتبره؟ نظر شارع هم آیا همینه؟ ما میتونیم بگیم از دیدگاه شارع هم رجوع به خبره حجت است حتی در مسائل شرعی یا نه؟ میدونیم برای چی میخواییم این رو؟ اگر ما بگیم از این سیره عقلا نتیجه میگیریم نظر شارع هم همینه، ما در مسائل شرعی هم میتونیم به خبره مراجعه کنیم، یا خودمون مجتهد بشیم یا در مسائل شرعی به خبره مراجعه کنیم، که امروز ما به خبره میگیم مرجع تقلید، میگیم فقیه، میگیم مجتهد. دیگه خودمون نمیریم احکام شرعی رو یاد بگیریم، مثل اینکه اون آقا خودش نمیرد مکانیکی یاد بگیره تا موتور ماشینش رو بیاره پایین، ما هم نمیریم مجتهد بشیم، میریم از فتوای مجتهدین استفاده میکنیم، رجوع میکنیم به خبره. اگر سیره عقلا رو اینجا بتونیم اثبات کنیم، خب دوستان این مطلب که مراجعه به خبره سیره هست در بین عقلا این شکی درش نیست. در هر جای عالم شما برید مراجعه به خبره سیره است و همه عالم مراجعه به خبره میکنن در کارهاشون، عقلای عالم این کار رو میکنن. خب ما عرض کردیم سیره عقلا دو تا شرط داره، یکی این که متصل به عصر معصوم باشه، دو شارع از آن نهی نکرده باشه. برای شرط اول اینکه متصل به عصر معصومه، دوستان ما چند تا راه عرض کردیم، اینجا از چه راهی استفاده میکنیم؟ از این راه استفاده میکنیم که دقت کنید، شما اگر خود سیره رو ملاحظه کنید، رجوع به خبره، اصلا میشه وقتی خود این قضیه رو ملاحظه کنید، میشه شما زمانی رو فرض کنید جامعه باشد و رجوع به خبره نباشد؟ حالا گزارش تاریخی بذاریم کنار، اصلا همین رو تصور کنید، جامعه باشد ولی رجوع به خبره نباشد، یعنی مردم جامعه هیچ تخصصی ندارن، موتور و ماشینشون هم خرابه، خودشون باز کنن، رجوع به خبره نکن، با اینکه تخصص ندارن، میشه اصلا؟ نمیشه. لازمه ببینید هر زمان جامعه باشد، نیازهای جامعه و محدودیت معلومات افراد جامعه اقتضا میکند هر کسی در هر شغلی هست دیگران به اون مراجعه میکنن. در تمام ازمنه و امکنه و اعصار و امثال همینطور هست و بوده و خواهد بود. هرچی شما زمان رو عقب‌تر ببرید این رویه وجود خواهد داشت، چون هرچی فکرشو بکنید میبینید نمیشود جامعه باشد ولی رجوع به خبره درش نباشه، اصلا جامعه از هم میپاشه. خب پس این اتصالش به زمان معصوم ثابت میشه، معلوم میشه در زمان معصوم هم این قضیه بوده و اختصاصی به زمان ما نداره. خب برای اینکه نهی شرعی نداشته باشه ما مراجعه میکنیم به ادله، ببینیم آیه ای روایتی پیدا میکنیم که امامی پیغمبری آیه قرآنی نهی کرده باشه بگی به خبره مراجعه نکنید، قول خبره اعتبار نداره. هرچی شما مراجعه کنید میبینید نه تنها دلیلی بر رد این سیره پیدا نمیکنید، بلکه مؤیداتی هم پیدا میکنید. بنابراین دوستان رجوع به خبره، رجوع به عالم سیره است، اتصال به زمان معصوم علیه السلام دارد، ردع و نهی و منع شرعی هم نداره، پس شارع این سیره را با زبان بی زبانی امضا کرده، پس این سیره حجته. پس رجوع به خبره، رجوع جاهل به عالم از لحاظ شرعی امضا شده، پس ما میتونیم این سیره عقلا در زندگی روزمره شون دارن در مسائل شرعی هم به کار ببریم. میتونیم در مسائل شرعی از نظر کسانی که خبره احکام، خبره مسائل شرعی هستن استفاده کنیم. به بیان دیگه دوستان، اگر از شما پرسیدن تقلید دلیلش چیه، میگید سیره عقلا. پس این تطبیق یکی از ادله جواز تقلید یا به بیانی حتی وجوب تقلید رو برای ما بیان کرده. ببینیم، یک فی للجاهل بالاحکام الشرعیه ان یراجع العالم بها، کافی است برای کسی که جهل به احکام شرعی داره که مراجعه به عالم بکنه، خودش دیگه نیاز نیست تحصیل کنه. دلیل ما چیه؟ روی این برسید جواز تقلید. پس میگه آقا تقلید جایزه. چرا جایزه؟ و ذالک لان رجوع الجاهل الى العالم مما قامت عليه سيره العقلاء. رجوع جاهل به عالم سیره عقلاست. عقلای تمام عالم این کارو میکنن. ولم يردع عنها الشارع، شارع از آن نهی نکرده. چون نهی نکرده پس تایید کرده، فامزاها و اصبحت حجتن، این سیره چی شده؟ حجت شده. خب مسئله بعدی دوستان، پس مثال اول یه سیره خوب و مثال زدیم، یه سیره معتبر. مثال دوم میخوایم یه سیره غیر معتبر رو مثال بزنیم. یه سیره‌ای که الان هست در جوامع بشری جریان دارد، ولی این سیره مشکلش اینه که مستحدثه. این سیره مستحدثه، یعنی در عصر معصوم نبوده، این جدیدن ایجاد شده. اون سیره هم به اصطلاح بحث ثبوت و وجود حق سرقفلیه برای مستأجرها. این سیره مستحدثه. ببینیم با هم بعد حق سرقفلی رو توضیح میدیم. اصلا لا یمکن ان یستند الی سیرت العقلا فی ثبوت حق سرقفلیه، نمی شود استناد کرد به سیره عقلا برای وجود حق سرقفلی. لانها، چون سیره عقلا در این مورد، یعنی این سیره عقلا که الان سیره هست، مشکلش اینه که من از سیر المستحدثه، از سیره های مستحدثه است، التي تفقد المعاصره لزمن المعصوم علیه السلام، معاصره با زمان معصوم نیست. پس دوستان سرقفلی رو نمی شود از باب سیره پذیرفت. حالا ممکنه از راه دیگری ما این رو بپذیریم، ولی از باب سیره نمیشه ما سرقفلی رو اثبات کنیم. دقت کنید دوستان، در قانون قدیمی حقی، در قانونی که روابط موجر و مستأجر نوشته شده بود، در قانون کشوری یه حقی برای مستأجر تعریف شده بود به نام حق کسب و پیشه، که در بازنگری که روی قانون انجام گرفت عنوانش تغییر پیدا کرد به نام حق سرقفلی. حالا میخوایم ببینیم این سرقفلی چیه که گاهی رو سردر مغازه می‌نویسن سرقفلی این مغازه به فروش میرسن. یه مثال بزنیم. دقت داشته باشید دوستان، شما میرید یه مغازه متروکه، یه مخروبه رو از کسی اجاره میکنید، میاد اینجا سوهان فروشی میزنید، اتفاقا کارتون میگیره، مشتری ها زیادی میگیرید، کارتون تو بورس میفته، مغازتون معروف میشه. حالا صاحب مغازه سال بعد اگر بیاد شما رو بیرون کنه، بگی آقا پاشو برو، شما باید برید یه مغازه دیگه گیر بیارید، سالها تلاش کنید تا به اون درجه از اعتبار برسید. اون مغازه دیگه الان یه مغازه معروفی شده، جاش جا افتاده برای مردم، یه امتیازی داره اون مغازه. به همین خاطر صاحب مغازه ها خودشون طمع میکنن، میگن حالا که مغازه جا افتاد بریم خودمون توش مغازه بزنیم. خودشون میان یه سوهان فروشی میزنن، یه اسم هم مشابه اسم شما میزنن اونجا که مشتری ها فریب بخورن بیان، مشتری ها عادت کردن میان اونجا میخرن. لحاظا قانونگذار برای اینکه حقی از مستأجر ضایع نشه، اومد حقی رو تعریف کرد برای مستأجر به نام حق کسب و پیشه. یعنی این مدتی که شما اینجا بودید، این مغازه اعتبار پیدا کردین، این اعتبار ارزش داره. به همین خاطر قانونگذار به مجر میگفت اگر این مغازه سرقفلی پیدا کرد، اعتباری پیدا کرده، شما حق نداری بیا آقا بگی پاشو. در قانون قدیم میگفتن که بدون اینکه آدم در قولنامه ذکر کنه، مدت اجاره خود به خود چی میشه؟ تمدید میشه، دیگه نمیتونی مستأجر رو بیرون کنی، چون اینجا اعتباری برای خودش پیدا کرد، نمیتونی بیرونش کنید، مگر در سه صورت. یکیش اینه که طرف بخواد این مغازه رو تخریب کنه یا خودش برای شغلش نیاز داشته باشه یا برای مسکن نیاز داشته باشه مغازه رو. در اون صورت هم اگر خواستی مستأجر رو بلند کنی، علاوه بر این که به اصطلاح ودیعه مستأجر رو پس میدی، رهنش رو به اصطلاح امروزی پس میدی، باید یه پولی هم بابت اعتباری که مستأجر اونجا ایجاد کرده بهش بدی، یعنی باید پول سرقفلیش رو هم بدید. البته دوستان تو قانون جدید که عنوان کسب و پیشه تغییر کرده به سرقفلی، در قانون قدیم اگر شما توی متن عقد اجاره قید هم نمی کردید حق سرقفلی وجود داشت، اما در قانون جدید باید حتما قید کنید که حق سرقفلی هم مالکیه، مال مستأجره. اگه قید نکنید سرقفلی برای شما اثبات نمیشه. خب این سیره ظاهرش چیز جالبیه، چیز خوبیه، عقلاءن حرف خوبیه، اما این سیره الان در همه دنیا تقریبا وجود داره ولی این سیره متصل به عصر معصوم نیست، در زمان قدیم اثری از این نبوده. پس ما نمیتونیم به صرف اینکه این سیره عقلاست و الان رواج داره ما بگیم پس سرقفلی مشروعیت شرعی دارد، مشروعیت دارد. حالا ممکن از یه ادله دیگه بپذیریم ولی بالاخره سیره دلیل نمیشه. تطبیق اول مثال برای سیره عقلای معتبر بود. تطبیق دوم برای سیره عقلای غیر معتبر بود. تطبیق سوم مثال برای سیره متشرع است. دوستان دقت داشته باشید، متشرعه مادر زن رو نامحرم نمیدونن. اگر ما برای نامحرم بودن، برای محرم بودن مادر زن دلیل شرعی آیه و روایتی نداشته باشیم، این سیره متشرعه اگر ثابت بشود اینکه متشرعه مادر زن رو نامحرم نمیدونن، باهاش دست میدن، به اصطلاح لازم نیست حجاب رو مادر زن در محضر داماد رعایت کنه، اگر این رو ناشی از بی‌مبالاتی تمام متشرع ندونیم که بعیده، چون عرض کردیم یه خانواده دو خانواده متدینن ولی رعایت نمی‌کنن، ولی این که همه متشرع بیان رعایت نکنن این خیلی حرف سنگینی اصلا نمیشه. پس این قطعا منشأش تدین و تشرعه. اگر بتونیم ثابت کنیم که این سیره متصل به عصر معصومین هم بوده، در زمان معصوم هم بوده، میگیم پس سیره دلیل بر جواز نظر، نظر محرمانه به ام زوجه هست، به مادر زن هست. ببینیم اصالت قد استقرت سیرت المتشرعت و علا عدم الاجتناب عن النظر الى ام زوجه که اجنبیته و هی دلیل علا جوازه. مستقر شده از سیره متشرعه بر اجتناب نکردن از نگاه به مادر زن مثل اجنبی، یعنی اونجوری که از اجنبی اجتناب میکنن از نگاه به اجنبی، از نگاه به مادر زن اجتناب نمیکنن متشرعه. و هیه این سیره متشرعه دلیلون علا جوازه، دلیل بر جوازشه. این ضمیر جوازهی به کجا برمیکرده؟ ان نظر الی ام زوج، دلیل بر اینکه نگاه به مادر زن حلال است. توضیحاتش رو هم عرض کردیم. دوستان به لطف خدا دومین دلیل رو ما هم، دلیل قطعی رو هم خوندیم که همون بحث سیره بود. عرف حالا یه مقدارش بعضی از جاهاش ظنی بود. حالا انشاءالله در فصل بعدی بحث اجماع رو میخونیم، اجماع رو هم تمام کنیم، ادله قطعی پروندهش بسته میشه، باید بریم سراغ ادله ظنیه. والحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.